أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون. گروهی که به استناد روایات فطرت این آیه را به مضمون همون روایات تفسیر کردن، با اشکالاتی روبرو شدن که شش اشکال در جلسات قبل اشاره شد و خلاصش این بود که اگر یه عالمی باشه به نام عالم زر که ذات اقدس اله نطفه آدم سلام الله علیه را از صلب او استخراج کرده باشه و از اون نطفه نطفه دیگر و از اون نطفه نطفه دیگر که همه این ذرات ریز را بعضها ان بعض از نطفه استخراج کرده باشد، این با پنج شش اشکال روبرو. اشکال اول این بود که آیا ذات اقدس اله به اینها روح افاضه کرد، عقل و ادراک افاضه کرد یا نه؟ اگر به اینها روح و عقل افاضه نکرده باشد که اخذ میثاق معنا ندارد، و اگر روح و عقل و ادراک افاضه کرده باشد و اونها تعهد سپردن، باید وقتی به دنیا آمدن اون معهد و اون موطن اخذ میثاق و تعهد گیری یادشون باشد. پس به صورت قیاس استثنایی اشکال اول این چه تقریر می شود که اگر چونچه خداوند از اینها تعهد گرفته باشد، باید اون معهد و موطن اخذ میثاق یادشون باشد و چون یاد اینها نیست و تالی باطل فالمقدم مثل. و اشکال دوم که به دنبال اشکال اول طرح می شود این است که اگر کسی بگوید در اثر طولانی شدن مدت یادشون رفته است، پاسخ میدن به این که ممکن است از یاد بعضی ها برود اما از یاد همه رفته باشد که احدی به یادش نباشد، این ممکن نیست. لذا در جریان قیامت با اینکه حادثه مرگ جزء تام است و حوادث بعد از مرگ اتم از خود حادثه مرگ است، و از ذالک اون چی که در دنیا گذشت در قیامت یاد افراد هست، هم جهنمی ها یادشون است در دنیا چه گذشت، هم بهشتی ها یادشون هست، هم بهشتی ها میگن هازا ما وعدنا و هم دوزخی ها میگوین که منی کانلی قرین یا اتخذنا هم سخری ها و مانند. بنابراین نمیشود که تعهد سپرده باشن و از یادشون رفته باشن. اشکال سوم این است که این روایات با ظاهر آیه مخالف است، برای اینکه روایات ظاهرش این است که ذات اقدس اله ذرات ریزی را از نطفه آدم سلام الله علیه و از صلب آدم سلام الله علیه استخراج کرده است، در حالی که آیه می‌فرماید به اینکه خداوند از ظهور بنی آدم ذریه بنی آدم را استخراج کرد، نه زهر آدم فرزندان او را استخراج کرده باشد. آیه این نیست که بز اخذ ربک من آدم من زهرهی ذریته، بلکه آیه این است بز اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریته، که از سه جهت بین نطاق آیه و روایات مخالفت است. در روایات دارد آدم، اینجا دارد بنی آدم. در روایات دارد زهر آدم، اینجا دارد ظهور بنی آدم. در روایات دارد که ذریه آدم، در آیه دارد ذریه تهم، ذریه بنی آدم نه ذریه آدم. پس سه جهت بین آیه و روایات مخالفت است. اشکال چهارم این است که اگر ما آیه را برابر روایات تفسیر کنیم که یه عالم دیگری بود به نام عالم زر، با خود آیه مطابق نیست، برای اینکه در آیه دارد که خداوند در همون موطن اخذ میثاق به طرف تعهد خود یعنی همون ذرات ریز فرمود ما این کار را کردیم و از شما تعهد گرفتیم تا شما در قیامت هیچ کدام از این دو بهانه را بازگو نکنید، نه بگید به این که ما غافل بودیم، نه به این که بگویید پدران ما شرک ورزیدن ما در محیط شرک تربیت شدیم. خب در عالم زر که پدر کسی مشرک نبود، اونجا جای شرک نیست اصلا، تا خداوند در عالم زر این ذرات بفرماد که ما از شما تعهد گرفتیم تا شما در قیامت نگویید که چون پدران ما مشرک بودن ما در محیط بد تربیت شدیم. اونجا اصلا همه موحد بود. مطلب دیگر این است که چون اون سه جهت اشکال وقتی از هم تفصیل بشود جمع میشه شش اشکال، چون از سه جهت آیه با روایات مخالف بود، یعنی اشکال سوم در حقیقت به سه اشکال دیگه منحل میشه. مطلب دیگر این است که بعضی گفتن روایات رو ما قبول داریم، میپذیریم، لکن روایات مطلب دیگری رو بیان میکنن، مضمون آیه رو بیان نمیکنن. آیه در یک موطن دیگری است، روایات در موطن دیگر، و روایات برای احتجاج نیست بلکه برای آن است که زمینه کرامت انسان فراهم بشود. اگر انسان مکرم است که خدا فرمود قد کرمنا بنی آدم، برای اینکه در یه موطن دیگری کریمانه به امور توحیدی آشنا شده است، نه برای احتجاج اونجا تعهد گرفته باشد، بلکه یک زمینه است که تا انسان یه موجود عریق ریشه‌دار و اصیل باشد. مطلب بعدی آن است که درباره خود آیه اشکالشون این است که میگن آیه ظهوری صراحتی در اخذ میثاق نداره، بلکه قابل حمله بر تعبیل هست، تمثیل هست. در قرآن تمثیل زیاد است، یکی از اون موارد تمثیل همین باشد، مثل اینکه خداوند به زمین و آسمان فرمود فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. این پیام را نقل میکند که فرمود خداوند به آسمان و زمین فرمود با میل یا بی میل، با رغبت یا با کراهت فرمان مرا اطاعت کنید. اونها گفتن ما با میل فرمان تو را اطاعت میکنیم. خب این گفت و شنود، این دستور و امتثال به زبان تمثیل است در حقیقت، نه به زبان مقال. آیه ممکن است از همین قبیل باشه. این خلاصه امور ششگانه‌ای بود که طرح شد. پاسخی که دادن این است که اولا نسیان موطن تعهد مهم نیست که کجا از ما تعهد گرفتن، در چه عالمی از ما تعهد گرفتن، عمده تذکر اصل عهد است. و انسان اگر الان درست بیندیشد میبیند به اینکه در نهان خود به خدای سبحان معتقد است، به عبودیت خود اعتقاد دارد، به ربوبیت خدا معترف است، در درون هر کسی مسئله است. پس نسیان موطن مهم نیست. اگر کسی جای رفته باشد، در یه دفترخانه تعهد سپرده باشد، بعد یادش رفته باشد کدوم دفترخانه است، اون مهم نیست. وقتی اصل عهد یادش است کافی است. در اینجا هم جوابی که دادن گفتن به اینکه عالم زر یا ذریه یا عالم دیگر خصوصیاتش اگر یادمون نباشد مهم نیست. اصل اینکه ما در برابر ذات اقدس اله تعهد داریم که ما بنده اوییم و او خدای ماست، این یاد ماست. مطلب دیگر این است که شما گفتید نسیان بعید است. خب در مسائل عقلی استبعاد اثری ندارد. دلیلی هم بر استحاله نسیان ذکر نکردیم که نسیان محال است. گفتید نسیان بعید است. خب گاهی ممکن اتفاق بیفته، چون که ما خصوصیات دوران جنینی هم یادمون نیست. بنابراین نسیان مستبعد است نه مستحیل. حالا آدم اگه یادش رفته باشد دلیل نیست بر اینکه واقع نشده است چنین چیزی. و در خلال بحث‌های سابق هم داشتیم که اگر کسی بگوید به اینکه یه عالم ذره بود و ما تعهد سپردیم و الان یادمون نیست، اگر این باشد ممکنه تناسخی هم بگوید به اینکه ما قبل از اینکه به بدن کنونی تعلق بگیریم در همین دنیا و ابدان دیگر متعلق بودیم، اونجا کارهایی رو کردیم، اینجا داریم میچشیم، حالا نوش است یا نیست. و چون تناسخ باطل است پس بنابراین این راه را هم نمیشه رفت. از این هم پاسخ میدن به این که دلیل بطلان تناسخ شد تنها این نیست، برای بطلان تناسخ راه های عمیق‌تر دیگری هم هست. ممکن است که در بعضی از امور مشترک باشد، یعنی تناسخیه میگوین به این که ارواح ما قبل از این ابدان در ابدان دیگر در همین دنیا بودند و متعلق به اونها بودند و اونها رو رها کردند و به ابدان دیگه تعلق گرفتند، منتها یادمون نیست. کسانی هم که به عالم ذر معتقدند میگوین به این که ارواح ما به ذرات ریز تعلق گرفته، ما اونجا تعهد سپردیم، بعد ارواح از اون ذرات ریز فاصله پیدا کرده، دوباره در این عالم همون ارواح به بدن کنونی ما تعلق گرفته، به یادمون نیست. حالا که در بعضی از جهات بین عالم ظرف و مسئله تناسخ یه اشتراکی هست و دلیل‌های قطعی بر بطلان تناسخ در موطن خود اقامه شده است، نمی‌شود گفت به این که اگر این چنین باشد تناسخیه می‌تواند دایره تناسخ داشته باشد، چون دلیل بطلان تناسخ که تنها این نیست. و اما درباره این که آیه با روایات مخالف است، اون رو پاسخ دادن که در روایات دارد که همه اینها از صلب آدم هست. آیه از بنی آدم شروع کرده است، آیه آدم را مفروغ عن گرفته و صلب او را مفروغ عن گرفته و بنی آدم را مفروغ عن گرفته، بعد فرمود به از اخذ ربک من بنی آدم، یعنی از خود آدم فرزندان او را گرفته و از فرزندان آدم اعقاب و احفاد او را گرفته. برای اینکه فرمود به از اخذ ربک من بنی آدم، خب بنی آدم از آدم هم دیگر، پس اول ذرات ریز و نطفی رو از خود آدم سلام الله علیه استخراج کرده است که شدن بنی آدم، بعد از نطف بنی آدم و ذرات ریز بنی آدم ذریاتی را استخراج کرده است که شده من ظهورهم ذریتها. پس آیه با روایت مخالف نیست. بعضی هم درباره روایت گفتن به این که روایت یا موقوف است یا مرفوع، اونم پاسخ دادن که نه، در بین روایات احادیث معتبر به صحیح هم وجود دارد، این چیزی نیست که هم مرفوع باشد یا موقوف. حالا تو بحث ها روایی خواهیم خوند که درش روایات صحیح هم هم. و اما این که گفته شد آیه بر تمثیل حمل می شود، نظیر فقال لها ملی عرض اعتیاد تو ان او کرها قالتا اتا اینا تاییم، می فرمان پاسخش این است، در قرآن تمثیل هست، یک ممکن است یه آیه به روال مسهل نازل شده باشد، دو اما چون در قرآن تمثیل وجود دارد، چون ممکن است این آیه را ما بر تمثیل حمل بکنیم، اینا مسعی حمل است، یا ما در تفسیر در محور ظهور الفاظ حرکت میکنیم. اگر لفظی ظهور در تمثیل داشت یا محفوف به قرینه بود، از این اونجا که دارد تلکل امثال به مانند آن، خب هم را تمثیل میشود. ولی اگر ظهوری در تمثیل نداشت، ظهوری در محاوره عادی داشت، خب ظاهر اونجا است. در جریان فقال لها وللارض اعتیاد و ان او کرهن قالت اتین تا این، اونجا هم حق محاوره واقعی است نه تمثیل، اشیا واقعا چیز میفهمن، اشیا واقعا با خدا سخن میگوین، خدا واقعا با اشیا سخن میگوین، این تمثیل نیست. تو بحث‌های قبل داشتیم که معلوم است عبدالرسول رضوان الله علیه در همون حول المساق والولایه اونجا این کریمه فقال لها وللارض اعتیاد تو ان او کرها داد هم بر تمثیل کردن و اونجا اشاره شد که این بیان ناتمام است، دلیلی نداریم که تمثیل باشد. اگه همه اشیا چیز میفهمن، همه مسلمانن، اصل و منفی سماوات و ارض، همه مسبحن، همه مطیع حامدن، همه درش میکنن، کلون قد علم صراطه و تسبیحه، دلیلی بر تمثیل نیست. خب بنابراین نه اون مورد استشهاد تام است، نه حمل این آیه بر تمثیل صحیح دارد، صرف امکان که کافی نیست. اینا خلاصه فرمایشات آیون از چه گذشت. اما اون چه در تتمه بحث روز قبل ما باید اون ادامه بدیم آن است که این و اشهدهم علی انفسهم آیا ناظر به مقام تحمل شهادت است یا ناظر به مقام اصل تعهد. و یا نزالش این است که در این تعهد یه موطنی است که اصل تعهد سپرده می شود که طرفین عهد مطلبی رو امضا میکنه، مطلب هم. دوم شاهدانی هستن که شهادت میدهن که این تعهد اتفاق افتاد. سوم ظرف ادای شهادت است. در حوادث عادی این چنین است، یه حادثه ای اتفاق میفته، برخی این حادثه را میبینن، محکمه عدلی تشکیل میشود، این شاهدان که حادثه را دیدن در محکمه عدل شهادت را ادا میکنن. پس اصل حادثه مطلب اول، تحمل شهادت مطلب دوم، اداء شهادت مطلب سوم. اداء شهادت مال مسئله قیامت است که محکمه اونجاست. این و اشهدهم علی انفسهم آیا ناظر به تحمل شهادت است، یعنی ذات اقدس اله از انسانها تعهد گرفت اولا و خود انسانها را شاهد بر این اخذ میثاق قرار داد ثانیا. اگر این باشه
استفاده کردن علم حضوری از این آیه آسان نیست. البته علم حضوری را میشه از این آیه استفاده کرد، و اما اون تقریبی که شده است که خداوند انسان را به خود انسان نشون داد، از انسان سوال کرد که را میبینی، گفت تو را میبینم. ما اگر بخواهیم از آیه این معنا را استفاده بکنیم، این و اشهدهم علی انفسهم را باید به مقام اصل تعهد بزنیم، نه تحمل شهادت. یعنی وقتی که خدا میخواهد از انسان تعهد بگیرد که بنده خداست، خدا رب اوست، چی کار میکنند؟ آیا دلیل اقامه میکنند نظیر فر ارز آیاتون للموقنین و فی انفسکم افرات و بسیرون برهان اقامه میکنند؟ یا نه خودش رو به انسان نشون میده، انسانم جز آینه چیز دیگر نیست، منتها خداوند سر این آینه رو خم میکند، به خود آینه نشون میدهد، به آینه میگوید که را میبینی و تو را میبینم. اگر ما توانستیم از آیه این معنا را استفاده کنیم، باید به اشهدهم علی انفسهم را به این معنا تفسیر کنیم، یعنی ذات اقدس اله انسان را مشرف بر خود قرار داد، او را مطلع بر خود قرار داد، اطلعه علی نفسه و اشرفه علی نفسه و اعلمه علی نفسه، خودش را به خودش نشان داد، بعد گفت در خودت بنگر ببین کی را میبینی. اگر کسی بتواند در برابر آینه قرار بگیرد و سر آینه را خم بکند و خود آینه را به آینه نشون بدهد و از آینه سوال بکند کرا میبینی، میگه تو را میبینم، یعنی من تو را نشون میدم. همین این کار را ذات اقدس اله کرد. برخی فکر میکردن که این و اشهدهم علی انفسهم اگر به اشهدهم انفسهم بود تام بود، اما چون دارد و اشهدهم علی انفسهم، این ناظر به مقام تحمل شهادت است، یعنی ذات اقدس اله از انسان تعهد گرفت مرحله اولا و خود انسان را شاهد بر اخذ میثاق قرار داد، اونجا که دارد به عنوان شاهد امضا میکند مرحله ثانیه، در یوم القیامه که روز ادای شهادت است، او باید شهادت را تأدیه کند مرحله ثالثه که مورد قیامت. اگر چنین چه این و اشهدهم علی انفسهم ناظر به مقام تحمل شهادت باشد، البته علم حضوری کاملا استفاده می شود، علم ذات به ذات استفاده می شود، اما باید اون معهد را و اون موطن اخذ میثاق را و اون نحوه اقرارگیری را علاهده علاج کرد که چجور خدا از انسان اقرار گرفت، یا دلیل اقامه کرد، چیزی نشانش داد، چجوری انسان به عبودیت خود اقرار کرد و ربوبیت خدا را پذیرفت. ولی اگر و اشهدهم علی انفسهم را بزنیم به اون مقام اول و موطن اول بحث، این مسئله حل است، یعنی خود انسان را به خودش نشون داد. انسان اگر خیشتن خیش را ببیند، یقینا عبودیت خود را چون موجود فقیری مشاهده میکند، و این فقیر نه به خود متکی است نه به غیر خدا، فقط به الله متکی است. این دو، اگر یه چیزی عین ربط الله بود، مشاهده ربط بدون مربوط اله که ممکن نیست. این از این معنی حرفی نیست که اعتبارش به دست ما باشه. یه وقتی ما بحثای اصولی یا ادبی و نحوی داریم، میگیم حرف برای ربط بین دو شی است، گاهی هم لحاظ استقلالی میکنیم، میگیم من حرف است، حرف نه مبتدا میشود نه خبر میشود، الف لام قبول نمیکند، تنوین قبول نمیکند، دمانند آن، و آلت لحاظ بین دو چیز است، میگیم سر تو من البصره در کوفه. خب ما این کار کردیم، این کلمه من رو ما حرف قرار دادیم، چون به دست ماست، یعنی به دست بشر است، گاهی ممکن است ما یه لحاظ استقلالی درباره من بکنیم، بگیم المن للابتدا، این دیگه اسم است برای اون حرف، دیگه حرف نیست، لذا هم الف لام قبول میکنه، هم تنوین قبول میکنه، هم مبتدا میشه، طرف میشه، هم خبر میشه. این المن له عدت و معانن، یا المن للابتدا، این اسم است برای حرف. پس چیزی را که خود بشر قرار داد وضع کرد، گاهی میتواند امر عالی باشد، گاهی امر اصالی باشد، گاهی لحاظ استقلالی بشود، گاهی لحاظ عالی بشود و مانند. اما چیزی که هستی او آلت و ربط الالله هست، اون دیگه نظر استقلالی برو نمیدارد. اگر کسی نظر استقلالی به او کرد، او را ندید، چیز دیگر دید، خطا در تطبیق کرد. اگر کسی انسان را مستقل ملاحظه کرد، این اون نیست، برای اینکه ربط او ذاتی اوست، منتها ذاتی برای هویت، نه ذاتی برای ماهیت. و ماهیت دون این هویت است، اصلش این هویت است. هویت انسان ربط الله است. این یک، این هم به دست کسی نیست که گاهی لحاظ استقلالی بکند گاهی لحاظ عالی. این دو، پس اگر کسی هویت انسان را یافت، یقینا الله را می‌داند. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. و اگر ما خودمون رو شناختیم و خدامون رو نشناختیم، این خدای در تطبیق از خودمون رو نشناختیم. همین کسی که اتخذ اله و هوا، دیگری را به جای خود نشونده، خیال میکند که او ممکن نیست کسی خود را بشناسد و خدا را نشناسد. من عرف نفسه فقط عرف ربه، نه یعرف ربه. لذا در این بحث ها میگن خدا خالق نیست، خدا فاعل نیست، بلکه رقیق تر از خالق و دقیق تر از فاعل مقوم انسان است. این مسئله علیت و معلوم، خالقیت و مخلوق، مال اونجاست که سخن از انسانیت است و وجود. اما اگر سخن از هویت باشد و الله، دیگه خالقیت به تقویم برمیگردد، علیت به تقویم برمیگردد، فاعلیت به تقویم برمیگردد. لذا تعبیر قرآنی این است که دین قیم شماست. دین یعنی همون تجلی الهی. ذالک دین القیم. انسان متقوم به دین است، متقوم به عنایت الهی است. اون میشه قیم، اون میشه حی قیوم، دیگری میشه فقیر الله. تو نوبت‌های قبل این بحث مکرر از مرحوم شیخ بهایی گذشت که اگر به کسی میگن فقیر، نه برای اینکه مال ندارد، کسی که مال ندارد میگن فاقد، نه فقیر. فقیر به کسی میگن که ستون فقرات شکسته است. اگر کسی ستون فقرات شکسته باشد، قدرت قیام نداشته باشد، او فقیر است. و چون مال به منزله ستون فقرات یک ملت است، اگر ملتی دستش تهی باشد، کل فقیر است، نه فقیر. وگرنه اون که کلمه فقیر را وضع کرده است، برای کسی وضع کرد که ستون فقرات شکسته است، قدرت قیام نداره. و هیچ موجودی ستون فقراتش سالم نیست، همه شکسته هست. تنها کسی که قیوم است خداست. خب اگر کسی خیشتن خیش را بشناسد، یقینا الله را بشناسد. سرش این است که نسل الله فانسا منفوس هم، ما دیگری را میشناسیم، خیال بکنیم خودمایی. برای استفاده این نکته که آیا و اشهدهم علی انفسهم ناظر به مقام اخذ میثاق است یا ناظر به مقام تحمل شهادت، یعنی اون که دارد با خدا عهد میبندد، اون را خدا با اشهدهم علی انفسهم بیان کرد، یا اون که شاهد تعهد است، اون را خدا با اشهدهم علی انفسهم بیان کرد؟ بهترین راه مراجعه مستأنف به خدای است. آیه که مراجعه فهمید این است که بز اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم. این اشهدهم علی انفسهم را قبل از الست ربکم ذکر کرده، یعنی قبل از اینکه تعهد بگیرد اینا را نشونشون داده، بعد فرمود آیا من خدا شما نیستم؟ پس معلوم میشود این بار موتن اخذ میثاق و تعهد عهد الهی است، نه بار تحمل شهادت. اگر فرموده بود خداوند تعهد گرفت الست ربکم، قالوا بلا و اشهدهم علی انفسهم، این و اشهدهم علی انفسهم را بعد ذکر میفرمود، بله اون ناظر بود به این که این اشهاد مال مقام تحمل شهادت است. اونگاه باید بحث میشد که چگونه خدا از انسان اقرار گرفت، آیا با علم حضوری بود یا با علوم دیگر بود، دلیل اقامه کرد، چی نشونشون داد که اونا گفتن بلا. ولی وقتی که قبل از الست و ربکم این جمله و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم آمده است، معلوم می شود که خدای سبحان انسان را نشونشون داد، بعد تعهد گرفت بود من رب شما نیستم. اشکالاً بله. خب این همان است که اگر کسی خود را ببیند، هم ربوبیت خدا و هم عبودیت خیشتن خیش را می بیند. که اگر کسی در برابر آینه قرار بگیرد و سر آینه را خم بکند و و آینه را به خود آینه نشون بدهد و از آینه سوال بکند کرا میبینی، میگه تو را همین. به همچه حالتی هست و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم، اونجا دیگه فل ارض آیات للمقنین فی انفسکم افلا تبصرون، اینا نیست که استدلال حضوری باشد، بحث های کلامی فلسفی اینا باشد نیست. خودش را نشان خودش داد، الست ربکم قالوا بلی. و اگر چون چه یه حادثه این رخ میدهد، این حوادث تلخ برای آن است که این پرده ها را کنار ببرند. وقتی این پرده ها کنار رفت، هویت خود آدم روشن میشه. هویت آدم هم عین ربط الالله است. لذا مشرکین وقتی به دریا افتادن، بودن در دریا غرق میشوند، اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، نه روی استراد. قرآن امضا کرده است اینا واقعا موحد مخلصن، منتها وقتی به ساحل برگشتن دوباره محجوب همون عادات و سنن جاهلیت. سرش آن است که در حال خطر این پرده ها کنار می رود. وقتی پرده کنار رفت، انسان بی پرده می بیند. در حال عادی کلا بران علی قلوبهم ما کان یکسبون، این آینه ها غبار دارد، آینه قبار گرفته بیگانه را نشون میده یا اصلا نشون نمیده، یا اعمای یا احول و اعور. بالاخره یکی از این مشکلات هست، یا باطن اینها کور است، لا تعمل ابصار ولا که تعمل قلوب التي في الصدور، یا نه احول و اعور، یا دو تا رو میبینن یا بیگانه رو میبینن. یه کسی که سلیم البصر نیست، یا اعماس اصلا نمیبینه، یا یکی رو دوتا میبینه، بالاخره حق رو نمیبینه. این غبار رویی کردن حال خطر این خاصیت رو دارد که این رنگ ها و رین ها کنار میرود، این آینه شفاف میشود. وقتی آینه شفاف شد خودش نگاه میکنه، وقتی خودش نگاه کرد دید در درون او جز ربوبیت خدا چیزی سایه نمیاندازه. ظاهرا آیه رو میخواد بگه الحمدلله.